من محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مجله نیمه شب باشید. درود بر همه شب زنده داران. دقایق آغازین بامداد 8 دی ماه 1392 خورشیدی رو آغاز کردیم برابر با 29 دسامبر 2013 میلادی. اگر که شب زنده دار هستید و پای رادیوی خودتون نشستید، پس با ما ادامه بدید که برای شما مطالب متنوعی رو فراهم آوردیم: گزارش، تحلیل، خبر، بخشی از مجله نیمه شب. البته در نیمه دوم این مجله هم این رو خاطر نشون بکنم که شما میتونید شنونده برنامه تحلیلی دیدگاه ها باشید. به ویژه پیشنهاد میکنم به اونهایی که اهل تهران هستند، تهرانی های عزیز، حتما این برنامه رو بشنوند که نکات شنیدنی برای اونها داره. اما در همین ابتدای راه اجازه بدید غافل نشیم که همیشه گفتنده بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. و امشب خبرهای ما با الهی روانشاد تقسیم شده. بشنویم از الهی روانشاد تازه ترین خبرها رو، بعد بر میگردیم و شنونده تازه های گزارشی خواهیم بود که همکارانمون تهیه کردن. خانم روانشاد شب خوش.
سپاسگزارم، شب شما هم خوش و شب شنوندگان گرامی. در جریان بازداشت یک نماینده سنی مجلس عراق در استان انبار، سه محافظ، خواهر و برادر این نماینده کشته شدند. به گفته پلیس عراق، ماموران امنیتی برای بازداشت احمد الوانی به اتهام تروریسم به خانه اش در رمادی رفته بودند که با مقاومت محافظان و اقوام او روبرو شدند. احمد الوانی از اعضای ائتلاف العراقیه است که به شدت با سیاست‌های دولت نوری المالکی مخالف است. بنابر گزارش‌ها او همچنین یکی از سازمان دهندگان اصلی تظاهرات علیه دولت نوری المالکی به شمار می‌رود. روز شنبه در برخورد نیروهای پلیس و هواداران اخوان المسلمین در دانشگاه قاهره یک دانشجوی 19 ساله کشته و بیش از 100 نفر دستگیر شدند. دانشجویان معترض دو ساختمان دانشگاه را هم به آتش کشیدند. نارامی‌های مصر پس از آنکه دولت فعلی آن کشور با سرکوب پیروان اخوان المسلمین آنها را یک گروه تروریستی خواند، مجدداً اوج گرفته است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، میگوید بانک مسکن کاملاً ورشکسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس آخوندی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفته است بانک مسکن خود گروگان مسکن مهر است و 3 برابر میزان وامدهی وام داده است و 100% ورشکسته است. همچنین وضع بانک‌های دیگر هم از جهت وام دادن خوب نیست. او افزوده مشکل اینجاست که برای خارج شدن از وضعیت رکود تورمی لازم است به منابع بانک مرکزی متوسل نشوند، اما در این حال ضروری است که بازار مسکن فعال شود. وزیر راه و شهرسازی گفته است باید سیستم‌های صندوق پسنداز و وام راه بیفتند تا افراد سرمایه گذاری کنند و وام مؤثر بگیرند. جمعی از فعالان سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران بازداشت علی اصغر قروی را نقض قانون اساسی خوانده و خواهان آزادی او شده است. در این نامه که در سایت اصلاح طلبان، در سایت های اصلاح طلب انتشار یافته، به ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است. امضا کنندگان افزودند این شبهه وجود دارد که بازداشت آقای قروی حرکتی برای فشار بر برخی جریانات سیاسی است. محمد عیازی، ابوالفضل بازرگان، هاشم سباقیان، علی مزروعی، احمد و سعید منتظری، علی افشاری و ابراهیم یزدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. علی اصغر قروی، عضو نهضت آزادی ایران، از 19 آبان ماه به خاطر نوشتن یادداشتی به عنوان امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به مناسبت عید قدیر در بازداشت به سر می برد و روزنامه بهار هم پس از چاپ این یادداشت توقیف شد. و بالاخره آن که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران، از 6 روزنامه ایرانی به دادگاه شکایت کرده است. وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری مهر گفته است که از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به علت چاپ نکردن پاسخ سعید مرتضوی به اتهام‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس به او شکایت شده است. در گزارشی که از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، سعید مرتضوی متهم به دادن کارت‌های هدیه به مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شد.
ممنون شما خانم روانشاد که خبرها رو برای ما خوندین. اما اجازه بدید که ببینیم بهروز کارونی که سردبیری این بخش خبری مجله نیمه شب رو به عهده داشته چه مطالبی رو برای شما تهیه و تدارک دیده. دستور ویژه رئیس دولت ایران، مبارزه با رانتخاری و سوء استفاده کنندگان از تحریم ها، موج جدید حملات هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به نتایج انتخابات 4 سال پیش، هشدار نقض قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تداوم بازداشت علی اصغر قروی چهره ملی مذهبی، دستبرد به خانه نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران، و نگاهی به تنش‌ها در ترکیه. به مجله نیمه شب خوش آمدید. آغاز می‌کنیم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شده دستور ویژه‌ای رو برای مبارزه با آنچه که رانتخاری و کسانی که با سوء استفاده از تحریم‌ها ثروت اندوختند نامیده شده آغاز کرده. در این ارتباط بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه خاری و درآمدهای غیر موجه را فراهم می کنند در اولویت کار خود قرار دهد. در بخش دیگری از دستور رئیس جمهور ایران به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. رئیس جمهور ایران از معاون اول خود همچنین خواسته ظرف 1 ماه به او گزارش کار را ارائه دهد. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس ریشه های فساد در ایران را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور دور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در ماه‌های اخیر رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی آمارهای مختلفی از سوء استفاده‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه می‌دهند. در تازه‌ترین این گزارش‌ها عوض حیدرپور نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران گفته است در تراز مالی درآمدها و هزینه‌های دولت محمود احمدی نژاد 150 میلیارد دلار بلا تکلیف و اختلاف وجود دارد. با این وجود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کمتر سخنرانی بود که او از واژه‌هایی همانند مبارزه با ویژه‌خواران، غارتگران، زمین‌خواران و دست اندازان به بیت المال استفاده نکند.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند. عامل دومی که موجب تبعیض است گمرکات است. کسانی که وارد می کنند، کسانی که خارج می کنند، اونقدر برخی از شبکه های انحصار قدرتمندند که حتی در مراجع تصمیم گیری، مراجع قانون گذاری، اون چیزی که خودشون میخوان به تصویب میرسونند.
البته در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخی از منتقدین اصولگرا او را متهم می‌کردند که برخلاف گفته‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد، خودش در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی اطرافیانش مقاومت و سنگ اندازی می‌کند. علیرضا تابش نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه باید پدیده میلیاردر شدن برخی که در سایه سوء استفاده از تحریم‌ها ایجاد شده بررسی شود تاکید کرده موضوع فساد مالی که در ترکیه اتفاق افتاده سر اصلی آن در ایران است و باید دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی کشور پیگیری بیشتری کند. این نماینده مجلس همچنین گفته مطمئن است که انتهای این ماجرا به یک فرد ختم نخواهد شد و به شبکه‌ای خواهند رسید که از امکانات و تحریم‌هایی که صورت گرفته برای خودشان موقعیتی فراهم کرده و به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یافتند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدی درباره دستور ویژه رئیس دولت ایران برای مبارزه با راندخاری و آنچه که سوء استفاده کنندگان از تحریم‌ها نامیده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
امیدوارم که شماره سرویس اسمسگیر ما رو هم تونسته باشید یادداشت کرده باشید و همچنان شنونده رادیو فردا باشید و با هم ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. با نزدیک شدن به نهم دی ماه سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در سال 88 خورشیدی، موج جدیدی از حملات مقام‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به نتایج انتخابات 4 سال پیش آغاز شده. در تازه‌ترین این اظهار نظرها محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفته معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی رو نمیشه بخشید، چرا که اونها از آمریکا و اروپا اعلام براءت نکردند. در همین ارتباط گزارشی رو داریم از فرین عاصمی.
روز شنبه محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفت نمیتوان به گفته او فتنه‌گران را بخشید. فتنه‌گران در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته میشود. به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا نقدی میگوید به گفته او فتنه‌گران و سران فتنه هیچگاه از رفتار آمریکا و اروپا اعلام براءت نکردند، حالان که همه سلطنت طلبان، طرفداران مجاهدین خلق، گروه‌های به گفته او تروریستی و سازمان‌های جاسوسی از فتنه حمایت کردند. پس نمی‌توان به گفته او فتنه‌گران را بخشید، زیرا خانواده شهدا هم آنها را نمی‌بخشند. این در حالی است که به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، همسران محمد ابراهیم همت و حمید باکری، دو نفر از فرماندهان کشته شده نیروهای ایرانی در جنگ با عراق، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بار دیگر از رویه حکومت جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌های مردمی سال 88 انتقاد کرده و از مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند و گفتند کاری که این دو رهبر معترضان کردند فتنه نبوده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی گفته بود داستان به گفته او فتنه 88 فراموش شدنی نیست و خواستار بخشیده نشدن مسببان آن شده بود. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای هم در اشاره به اعتراض‌های سال 88 پوستری با عنوان نابخشودنی منتشر کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه سال 89 در قم معترضان به نتایج انتخابات را میکروب های سیاسی و اجتماعی خوانده بود.
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب هایی که میتوانه میکروب های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد و سیرت مردم را بیشتر کرد.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج همچنین گفت در سال 88 مانند جنگ ایران و عراق همه به گفته او ابرقدرت ها در یک طرف و نظام جمهوری اسلامی در طرف دیگر قرار داشت و بعضی که به گفته او بصیرت ملت ایران را درک نکرده بودند دست به فتنه‌گری زدند، اما ملت در نهم دی ماه سال 88 قهرمانی خود را در بصیرت به نمایش گذاشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره موج حملات به معترضان به نتایج انتخابات در آستانه نهم دی ماه میگوید
به نظر میرسد تضاد قدرت و
تضاد منافعی که بین پارلمان، مجلس بسیار اصولگرای فعلی و دولت آقای روحانی وجود داشته داره روز به روز بیشتر میشه، اونقدر که گلایه‌های چند روز پیش آقای روحانی نشون میداد که حتی خود آقای روحانی هم ظاهرا فکر نمی‌کرد اینقدر بهش حمله بکنن. مسئله خیلی ساده است. آقای روحانی یکی از وعده‌های انتخاباتیش رفع حبس از سران اعتراضات سال 88 و آزادی زندانیان سال 88 بود. 9 دی دقیقاً سال روز است که بعد از عاشورای سال 88 چند روز بعد حاکمیت سعی کرد ابتکار عمل رو به دست بگیره و موضوع رو عوض بکنه. الان در آستانه 9 دی فرصت بسیار مغتنمه برای اونها که در واقع این ابتکار عمل رو از آقای روحانی هم برای رفع حبس بگیرن. برای همین هست که شما میبینید هم سایت آیت الله خامنه ای، سایت رسمی آیت الله خامنه ای خبر زده که فتنه‌گران غیر قابل بخششند، هم تمام رسانه‌های اصولگرا اهم از وابسته به سپاه یا وابسته به احمدی نژاد یا غیره چنین تیترهایی دارن و هم بسیاری از مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی چنین جمله‌ای رو گفتن.
روز شنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت در سال 88 و بعد از اعتراض بعضی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ظلم‌های زیادی به آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی روا داشته شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری جمعه شب در صفحه فیسبوکش نوشته به هنگام مراجعه به خانه و به خانه با در شکسته آپارتمان مواجه شدند و تقریبا هیچ چیز با ارزشی در خانه وجود نداشته. نسرین ستوده وکیل دادگستری که چند ماه قبل و پس از تحمل 3 سال زندان آزاد شد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با رضا خندان همسر نسرین ستوده و از او درباره جزئیات این ماجرا پرسیده. رضا خندان در تهران:
شما ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانم هم بچه ها پیش خالشون از صبح رفته بودن، بعد زودتر از ما اونا برمیگردن کنه میبینن که در شکسته شده، یعنی دلم این دستن در روز گفتش و شکستونده و داخل خونه هم ریخته از همه جا کمدا و همه لباس ها و وسایل ریختن بیرون، هرچی پاکت ماکت کار هست وارسی کردن و همه چیزایی بردن که داخل مفاجعه میشه که سری طلا و جواهر این دو چیزا رو مثل اینکه علاقه داشتن ببرن. دو ساعت بعد از اون ما دیدیم که زمانی که ما رسیدیم اینها زنگ زده بودن، از طریق اومده بودن، انگشتنگاری و صورت جلسه کرده بودن، رفته بودن و ما که رسیدیم خونه دیدیم متوجه شدیم در همه سیاه شده، نمیدونم شکسته شده و همه به نوعی وحشت اینجا. درست هم نمیستن نگران بودن که ما به ترسیم از اتفاقات نمیتونستن بدن. خلاصه
آقای خندان، آیا مشخص هست که سندی، مدرکی، چیزی از خونه برده شده به جز موارد طلا و جواهری که گفتید برده شده؟
ما تا الان متوجه این که سند خاص مدارک خونه برده باشن نشدیم. تنها چیزی که خیلی قطعی بردن هستی چیزای ارزشمندی بوده، طلا و جواهر منظورم یا پول نقد، اینجور چیزا رو بردن اون بسن.
آقای خندان، چقدر این مسئله رو شما غیر از مسئله دزدی میبینید و مرتبط با جنجال‌های اخیری که در روزهای اخیر به بابت دیدار خانم ستوده با هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته میدونید؟
معمولا اتفاقات این چنین میافتادم زنش در موضوعات مختلف میره، اون هم یه دینه هایی هست که سکونه بین ما بحث بوده، صحبت بود. ما به هیچ وقت نمیتونیم به طور قطع بگیم که این موضوع به دیدار خانم منبعهای پناهی تراسه با هیئت پارلمانی با اینها ارتباط داره و این که شایع شده بود که اینا جایزه دریافت کردن آیا در اون رابطه بوده یا نه، ما به هیچ گونه توضیح بدیم در این رابطه. یعنی فقط حس و گمان هست. به نظر من بهترین کار اینه که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی که در ایران به الان خودشون هیچ پرندهی بدون اطلاع اونها نمیتونه پرواز کنه، یه اسمس رو یه ایمیل رو به راحتی میتونن ردیابی کنن و همه رو برن بگیرن، نشون میده که خب اختیار کافی و قدرت و توانایی کافی دارن. بهترین کار اینه که به طور جد موضوع رو پیگیری کنن و سارق عادی بوده شناسایی کنن. قضیه فیصله ناامنی از همه بدتره.
آقای خندان، آیا نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی پیگیر این ماجرا بوده از روزی که این اتفاق افتاده یا خیر؟
قبل از رسیدن ما انصاری ها به کلانتری می زدن، کلانتری اومده انگوش نگاری کرده در روی در رو یه انگوش نگاری کرده، صورت جلسه تشکیل داد رفت و امروز ما مراجعه کردیم اونجا تا فرزنده داریم. ظاهرا همه کاراشو باید خودمون انجام بدیم، اداره آگاهی نامه ببریم، همه کارهای اداریش توسط خودمون باید انجام بشه. خیلی نشون ندادن امروز که جدی هستن برای پیگیری، براشون یک کار روتین و روزمره خیلی
گفتگویی بود که شنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. گروهی از فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بازداشت علی اصغر قروی رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در اصفهان رو نقض قانون اساسی خونده و خواهان آزادی او شدند. این نامه به امضای ده ها فعال سیاسی رسیده، از جمله ابوالفضل بازرگان، احمد و سعید منتظری، ابراهیم یزدی، سعید رضوی فقیه و علی مزروعی. علی اصغر قروی از روز 19 آبان ماه امسال به دلیل نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار در بازداشت به سر میبره، مقاله‌ای که روز اول آبان ماه منتشر شد و به توقیف این روزنامه هم منتهی شد. چهره‌های سرشناس دیگری هم در نامه‌هایی به مقام‌های مختلف به بازداشت آقای قروی اعتراض کردند. الهی روانشاد در مورد هدف از نوشتن این نامه دیدگاه علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان نامه رو جویا شده. علی مزروعی در بروکسل:
هدف دفاع از حقوق یک شهروند ایرانی است که بر پایه قانون به اظهار نظر در مورد یک واقعه تاریخی پرداخته. یک نظر و برداشتی رو ایشون داشته و این رو نوشته و در یک روزنامه انتشار پیدا کرده و دیگرانی که منتقد این نظر هستند و نظر دیگری دارن میتونن در همون روزنامه یا استفاده از رسانه‌های دیگه اون رو نقد کنن و نظر رو بگن و افراد جامعه با خوندن این نظرها خودشون به قضاوت و داوری در مورد درستی هر یک از این نظرها ممکنه بپردازن. بنابراین اینکه یک روزنامه رو تعطیل کردن و بعد هم رفتن نویسنده این نظر رو بازداشت کردن با حق آزادی بیان و عقیده و اصول متعددی از قانون اساسی انطباق ندارد و نویسندگان این نامه خواستن که ایشون از بازداشت موقتی که برای صادر کردن آزاد بشه و اگرم قرار به رسیدگی قضایی دارد به صورت عادلانه این کار انجام.
آقای مزروعی، مقاله آقای علی اصغر قروی که روز اول آبان ماه در روزنامه بهار منتشر شد، نام امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی رو بر خودش داشت. این مقاله حاوی چه مطلبی بود که برای گروهی برخورنده فرض شد؟
ببینید، در علانه که من نمیخوام راجع به محتوای مقاله اصدار نظر بکنم، در هر حال مقاله ایشون یک برداشت و یک نظر از یک واقعه تاریخی، یک تفسیر از ایشون از یک واقعه تاریخی کرده. بنابراین دیگران که این نظر و برداشت رو نادرست میدونن باید بیان اون رو نقد کنن. من علانه در عدد بازگوی محتوای مقاله نیستم. ما انتقاد نسبت به روشی است که توی کشور الان نسبت به این جور موارد داره اعمال میشه. به هر حال آزادی بیان و عقیده برای این است که افراد بتوانند نگاه‌ها و برداشت‌های خودشون رو اعلام کنند و اگر در این حد هم افراد آزادی نداشته باشند که خب خیلی وضعیت بغرنج و خفقانبار میشه.
آقای مزروعی، در نامه نوشته شده که با توجه به موقعیت و سوابق آقای قروی و اتهام وارده به ایشان، این شبهه وجود دارد که بازداشت ایشان بهانه و حرکتی سیاسی و در راستای فشار بر برخی جریانات سیاسی است. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
خب این برمیگرده به شخصیت و ویژگی‌هایی که آقای قروی داره. آقای قروی از یک طرف دکترای فلسفه اسلامی داره و یک شخصیت دانشگاهی هست، از یک طرف مسئول نهضت آزادی هست که به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت میکنه. این دو تا شخصیت در ایشون وجود داره و به نظر میرسه که بیشتر برخورد با یک جریان سیاسی موجب شده ایشون در این گیرودار بیفته و این مشکلات براش پیش بیاد. به واسطه اینکه ایشون چون تخصص در پژوهش‌های اسلامی داره، به هر حال صلاحیت این امر رو داره که بتونه اظهار نظر بکنه در مسائل اسلامی، ولی به هر حال این کاراکتر موجب شده که ایشون که شخصیت سیاسی هم هست، این مشکل براش به وجود بیاد.
آقای مزروعی، تا چه اندازه امیدوار هستید که به نامه شما و نامه های دیگری که از طرف همسر ایشون و افراد و اشخاص دیگری نوشته شده ترتیب اثر داده بشه و ایشون از بازداشت رها بشن؟
ببینید، میگن انسان با امید زنده است. ما به هر حال امید داشتیم که این نامه رو نوشتیم و مهمتر از این که قوه قضاییه به این نامه پاسخگو باشد، جریان افکار عمومی هست و اینکه این ارتباطات باعث میشه که در عرصه عمومی مردم مجموعه رفتارها رو ببینن و داوری کنن.
گفتگویی بود با علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. اما بپردازیم به ترکیه. خبرگزاری رویترز با اشاره به انتقاد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از قوه قضاییه و پلیس این کشور به آغاز تظاهرات علیه او از روز شنبه اشاره کرده. در همین ارتباط فرشاد محمودی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در گفتگویی که بهروز کارونی با او داشته، با اشاره به تظاهرات دو روز گذشته در این کشور گفته:
جمعه شب به دنبال فراخوانی که در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و بعدش مورد حمایت احزاب اپوزیسیون قرار گرفت، تجمعاتی نسبتاً گسترده در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ایزمیر، آدانا و آنتاکیا برگزار شد. مردم شعارهایی از جمله دزد رو بگیرید و حکومت استعفا سر دادند. همچنین شعار تازه‌ای بود: همه جا رشوه‌خواری، همه جا فساد، که توسط مردم سر داده شد. این شعار یادآور شعار همه جا تقسیم، همه جا مقاومت هست که در جریان اعتراضات ماه ژوئن و حوادث پارک گزی از سوی مردم سر داده می‌شد. همچنین رسانه‌های ترکیه از این اعتراضات به عنوان دور جدید و ادامه اعتراضات پارک گزی نام بردن. این تجمعات تا شنبه شب هم ادامه داشته در استانبول، آنکارا، آدانا، ازمیر، اسکیشهیر و بورسا این تجمعات شکل گرفته، اما هنوز جزئیات دقیق‌تر و بیشتری از تجمعات شنبه شب توسط رسانه‌های رسمی منتشر نشده.
گستردگی تظاهراتی که طی این دو روز اخیر در برخی از شهرهای ترکیه برگزار شده، آیا به پای تظاهرات تابستون میرسه یا خیر؟
نه، گستردگی این تظاهرات به اندازه نیست. خیلی هم زود هست که بخوایم این مقایسه رو انجام بدیم، بخاطر اینکه تنها یک روز یا دو روز هست که این تظاهرات داره برگزار میشه. خود تظاهرات های پارک گزی در ماه ژوئن رو هم اگر خاطر داشته باشیم، از روزهای آخر ماه می در پارک گزی تجمعات کوچکی داشت برگزار میشد که توسط طرفداران محیط زیست بود، اما بعد از اون که به خشونت کشیده شد، از اول ژوئن این تظاهرات گسترده شد.
به برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در جمعه شب اشاره کردید. آیا خبری اومده در مورد بازداشت شدگان و یا مصدومین؟
در استانبول و میدان تقسیم و خیابان اطراف، از جمله خیابان استقلال که کانون برگزاری تجمعات بوده، پلیس به شکل خشونت‌آمیزی با معترضین برخورد کرده. هم از ماشین آبپاش استفاده شده، هم گاز اشکاور و هم از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. تعداد زیادی زخمی شدند که رسانه‌ها این موضوع رو گزارش دادند که آمبولانس‌های بسیاری به منطقه اعزام شده بودند. در میون زخمی شده‌ها خانم الیس اینچه، گزارشگر روزنامه رادیکال، هم مورد اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفته، اما حال وی مساعد هست و آسیب جدی ندیده. همچنین بیمارستان ایتالیایی ها در خیابان استقلال نیز مورد اصابت گاز اشکاور قرار گرفت. روزنامه رادیکال چاپ ترکیه روز شنبه گزارشی منتشر کرد که به مبنای اون پلیس در جریان تعقیب و گریز معترضین به یک خونه مسکونی حمله کرده و با شکستن پنجره داخل این خونه گاز اشکاور انداخته. یک کودک یک ساله در این خونه مسکونی به شدت آسیب دیده و سلامتیش با خطر جدی روبرو هست. تصویر برخورد کپسول گاز و شکسته شدن پنجره این منظر مسکونی رو هم منتشر کرده. گزارش های رسمی هم حاکی از این هست که در استانبول دست کم 31 نفر بازداشت شدن که 3 وکیل هم در میان بازداشت شدگان هستند.
آقای اردوغان جمعه شب در سخنانی از عملکرد قوه قضاییه و نیروی پلیس انتقاد کرد. آیا صحبت‌های نخست وزیر ترکیه با عکس‌العملی هم مواجه شده؟
در در ادامه صحبت‌های آقای اردوغان، توده زمان وبسایت نزدیک به جماعت فتح‌الله گولن گزارش منتشر کرد که نشون میده دادستان پرونده فساد مالی در روز نخست وزارت دادگستری تازه که پیشتر معاون خود اردوغان بوده آقای بکیر گزدای با دستور مستقیم ایشون برکنار شده، که نشون میده آقای اردوغان تلاش داره اصل تفکیک قوا رو خدشه‌دار بکنه و کار قوه قضاییه ترکیه رو در واقع مختل بکنه. این موضوع و این اظهارات از سوی مردم و روزنامه‌نگاران ترکیه با واکنش روبرو شده. به عنوان نمونه آقای ایلهان تنیر خبرنگار روزنامه وطن سال پرسیده که اگر آقای اردوغان نمیتونه به پلیس و قوه قضاییه و دادستانی استانبول اعتماد بکنه، پس مردم چطور میتونن اعتماد بکنن؟
بله، گفتگویی بود با فرشاد محمدی که من به اشتباه گفتم محمودی، فرشاد محمدی خبرنگار در ترکیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، 30 دقیقه از بامداد روز یک شنبه رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز در این فرصت محدودی که داریم خبرها رو بشنویم، خلاصه ای از خبرها رو با الهی روانشاد برگردیم با دیدگاه ها ادامه میدیم.
ممنونم. در جریان بازداشت یک نماینده سنی مذهب مجلس عراق در استان انبار، 3 محافظ خواهر و برادر این نماینده کشته شدند. روز شنبه در برخورد نیروهای پلیس و هواداران اخوان المسلمین در دانشگاه قاهره 1 دانشجوی 19 ساله کشته و بیش از 100 نفر دستگیر شدند. دانشجویان معترض 2 ساختمان دانشگاه را با آتش کشیدند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید بانک مسکن کاملا ورشکسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس آخوندی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفته است بانک مسکن خود گروگان مسکر مهر است و 3 برابر میزان وامدهی وام داده است و 100% ورشکسته است. جمعی از فعالان سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران بازداشت علی اصغر قروی را نقض قانون اساسی خوانده و خواهان آزادی او شدند. سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ایران، از 6 روزنامه ایرانی به دادگاه شکایت کرده است. وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری مهر گفته است که از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به علت چاپ نکردن پاسخ سعید مرتضوی به اتهام‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس به او شکایت شده است. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیریت ارتباطات 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر اسامی 16 فیلم ایرانی برای شرکت در بخش مسابقه را اعلام کرده است.
الهی روانشاد بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرها در این بامداد یک شنبه. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با فرین عاصمی، برنامه دیدگاه ها رو بشنویم. برنامه دیدگاه های این هفته همونطوری که در ابتدای مجله نیمه شب هم گوشه‌ای اشاره کردم بهش، در ارتباط با پایتخت ایران تهرانه. اتفاقا مطالب شنیدنی رو خواهید شنید از مهمانان دیدگاه های امشب در ارتباط با در اصل بحث تعویض پایتخت ایران. بشنویم دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها میزبان شما خواهم بود. تهران شهری است که هر چقدر دوستش داشته باشیم ممکن نیست ترافیک و آلودگی هوا و شلوغیش را بپسندیم. آقا محمد خان قاجار برای نخستین بار در سال 1174 خورشیدی شهر تهران را به عنوان پایتخت ایران برگزید و در همین شهر هم تاجگذاری کرد. پیش از آن حدود 50 بار پایتخت ایران عوض شده بود. تهران از دهه 1340 مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر ایران بوده و اکنون بیش از 8 میلیون نفر جمعیت دارد. تهران مرکز سیاسی ایران است و عمده‌ترین مراکز مالی و اداری و سیاسی در آن قرار دارد. این روزها بار دیگر صحبت از انتقال پایتخت ایران از تهران به شهر دیگر به میان آمده.
سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح انتقال پایتخت رأی داد. با این حال رئیس مجلس این طرح را غیر قابل تصویب خوانده. بحث انتقال پایتخت از تهران موافقان و مخالفان سرسختی دارد. دولت حسن روحانی با انتقال پایتخت موافق نیست و آن را غیر قابل اجرا می داند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته به بحث انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر پرداخته ایم و از سه مهمان برنامه پرسیده ایم که آیا انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر امکان پذیر و چاره کار است یا خیر. مهمانان این برنامه داریوش بربر، آرشیتکت و برنامه ریز شهری در تهران، حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد هستند. سوال اول رو از آقای بربر میخوام بکنم از تهران. آقای بربر، شما به عنوان یک آرشیتکت و برنامه ریز شهری چقدر با انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه ای موافق هستید؟
من اصلا موافق نیستم، برای اینکه هر دو این مراحل در ممالک مختلف دیگه ای تا به حال آزمایش شده و هیچ یک از این ما موفق آمیز نبوده.
دلایل مخالفتتون رو میشه بیشتر توضیح بدید برامون آقای بربر؟
ببینید، گرفتاری شهر تهران برای مردم تهران در واقع دو مسئله بیشتر نیست. یکی وضع بد ترافیک و یکی هم آلودگی هوا. یک مطلب سومی هم هست که روزمره کسی در اون مورد فکر نمی کنه و اون خطر زلزله است. هر دو این مطالب راه‌حل‌های نسبتاً راحتی دارند. وقتی که میگم نسبتاً راحت، با مقایسه با انتقال یک شهر به یک شهر دیگر دارم میگم. اصلا اشکال ترافیک تهران دو مطلب خیلی متفاوته و نسبتاً کوچیکه. یکی کمبود پارکینگ و دومی رانندگی. برعکس اون نظریاتی که حتی یه دست کارشناسا میگن که تهران تعداد خودروش خیلی زیاده و خیابوناش کمه، اصلا اینطوری نیست. تعداد خودروهای تهران نسبت به شهر مشابه نزدیک یک سوم و یا کمتر است نسبت به شهرهای مترقی دیگه و ما در تهران خیابون‌ها و جاده‌های عریض و خیلی خوب داریم، ولی بیشتر خیابون‌ها طرفش پارکینگ و عملاً از یک لین خیابان استفاده میشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که رانندگی بعد هم دلیلش اینه که پلیس راهنمایی و رانندگی واقعا اونطور که باید و شاید آموزش کنترل راهنمایی و رانندگی رو نداره. البته به مسائل دیگه هست در این مورد، ولی از لحاظ آلودگی ها هم من بگم، اون هم یکی از راه‌حل‌هاش، البته اگه این موضوع ترافیک هم به خود یه مقدار آلودگی هوا هم حل خواهد شد و کمتر خواهد شد، اون هم نسبت به آلودگی هوا به راه‌حلش نسبت به تغییر محل پایتخت اصلا خیلی چیز کمی است. راه‌حل‌هاش این است که ماشین‌های فرسوده، چه اتوبوس و چه خودروها و غیره، آینده از رده خارج بشن، کارسوز کردن بیشتر وسایل نقلیه، استفاده از بنزین نسورد که البته تازگی این کار رو کردن، ولی استاندارد بالاتر بنزین از لحاظ آکتن و البته در کنار اینها بخشیدن به ساختن مترو و اتوبوس‌های سریع و سیر هم کمک البته خیلی بیشتری خواهد.
آقای بربر، راه حل هایی رو شما ارائه دادید برای مبارزه با آلودگی هوا، ترافیک. فکر میکنید که چرا این راه حل ها انجام نمیشه الان در شهر تهران؟
مدیریت غلط، مدیریت پراکنده و یک مقدار هم عدم آگاهی، یعنی یک مرکز تحقیق و اطلاعاتی حسابی در این موارد وجود نداره که واقعا راه‌حل‌های اساسی پیشنهاد بکنند و این کارها طویل‌مدتیه. باید یک دستگاه و تشکیلات وجود بیاد که خارج از سیستم دولت باشه و وقتی که دولت و یا سیاست ها از میشن این کار عوض نشه. یک مطلب دیگه هم میخواستم من در این مورد یادآور بشم و اون این است که یک عده مرتب میگن که اگر وزارت خانه ها رو خارج کنن مسئله تهران حل خواهد شد. میخوام عرض کنم خدمت شما که وزارت خانه ها نسبه همه جای دنیا تعداد خیلی کمی نسبت به کل جمعیت پایتخت رو تشکیل میدن و در ایران حدود یک سال و نیم دو سال پیش به صورت آزمایش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رو به شیراز و اصفهان منتقل کردن و بسیار ناموفق بود. حدود یک سال و نیم افراد این سازمان بلا تکلیف بودن، تمام کارهای این سازمان خوابید. یک عده زیادی از افراد بسیار خوب این سازمان استفاده دادند و نرفتند و به صورت ناموفق بالاخره مجبور شدن همه رو برگردوندن به تهران.
آقای بربر، برمیگردیم به شما. آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس چقدر موافق انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه ای هستید؟
من هم حقیقتش موافق این کار نیستم به دو دلیل عمده. اولی که زمینه های این کار فراهم نیست و دومی که مشکلات فعلی تهران رو حل نمی کن. زمینه های این کار فراهم نیست به دلیل اینکه برای همچین کار بزرگی نیاز به مطالعات بسیار زیاد وجود داره. طرحی که در مجلس ارائه شده هیچ پشتوانه مطالعاتی نداره. تنها کاری که در مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه انجام شده یک کار مطالعاتی خیلی سبک است در سال 1389، یعنی 3 سال قبل. و وقتی شما به اون طرح توجیهی در مورد امکان سنجی انتقال پایتخت توجه میکنید ببینید هیچ توجیهی در این زمینه ارائه نشده، فقط به نمونه های اشاره کرد و به مشکلات تهران و در نهایت یک سری راه حل ها ارائه داد، ولی به هیچ وجه مثلا نسبت جنبه های سیاسی، اقتصادی، مالی این کار مطلب روشنی نیست. همین که این به صورت یک طرح ارائه شده با توجه به ضعف پشتوانه کارشناسی در مجلس باید نسبت به این موضوع نگران بود. دومی که برای همچین کاری یک نوع وفاق عمومی نیاز هست و میدونیم که چنین وفاقی وجود نداره. الان که صحبت از انتقال هست شروع شده بحث و نزاع در این مورد اینکه به کجا منتقل بشه، برای اینکه انتقال اون ایجاد رانت میکنه و همه میخوان از این رانت بهره مند بشن، بنابراین خود این موضوع یک نزاع جدید خواهد شد، در حالی که در زمینه باید این کار فراهم بشه که یک نوع وفاق عمومی وجود داشته باشه و همونطور که میدونیم چه این وفاقی در مورد آمایش سرزمینی که طرح بالادستی چنین انتقال هایی فراهم میشه نبوده. شاید الان ما حدود 50 سال از سال 1353 تا حالا طرح‌های آمایش سرزمینمون متوقف مونده و انتقال و جابجایی و توزیع امکانات در سطح کشور من جمله تعیین میزان اهمیت و وزن پایتخت در کل کشور هم بستگی به طرح‌های آمایش سرزمین داره که به دلیل عدم وجود چنین وفاقی در همه این سال‌ها مسکوت مونده. عامل دیگه که توضیح دادم اینه که مشکلات فعلی تهران رو حل نمی‌کنه. دلایلی که تا به حال آورده شده برای اینکه چرا باید پایتخت از اینجا منتقل بشه این است که تهران شهر آلوده است، با جرم‌خیزی زیادی روبروست، مشکل مسکن داره، مشکل ترافیک داره و آثار ناشی از زلزله‌خیزی تهران رو نمیشه جبران کرد. اینا دلایل عمده است که برای انتقال پایتخت آورده شد. اما میدونیم همه اینا مربوط به پایتخت بودن تهران نیست، مربوط به بزرگ بودن یک شهره. مشکل آلودگی، مشکل مسکن و مشکل ترافیک و جرم‌خیزی مشکلی است که در همه شهرهای بزرگ وجود داره، در مورد تهران وجود داره و با بیرون رفتن دولت از تهران هم مشکل یک شهر بزرگ حل نمیشه. مشکل تهران به دلیل بزرگ بودنش ناشی از دو تا عامل اصلی است. یکی نبودن طرح‌های آمایش ملی است در کل کشور و دیگری تمرکز دولت یا تمرکز دولتی به این معنی که سیاست و اقتصاد در کنترل کامل دولت هست و این تمرکز باعث میشه همه نقاط ثقل به جایی منتقل بشه که دولت وجود هست، یعنی در تهران. بنابراین همه فعالیت‌ها و وزنشون به اونجا منتقل میشه. تا این تمرکز وجود داره مشکل تهران به عنوان پایتخت هم وجود داره و اگر پایتخت به جای دیگری منتقل بشه همون مشکل تمرکزی که تهران رو به این مسائل مبتلا کرده در اونجا هم ایجاد خواهد شد. بنابراین نه مشکل تهران حل خواهد شد، نه شهر جدیدی یا شهری که پایتخت بهش منتقل خواهد شد و از این مشکلات مبرا خواهد شد.
آقای علوی، شما به عنوان یک اقتصاددان حرفای آقای بربر و آقای قاضیان رو شنیدید، چقدر با انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه موافق هستید شما؟
من اینجا دو نگاه دارم به مسئله انتقال. یکی این که اصلاح انتقال از منظر امکان پذیر بودنشه یا امکان ناپذیر بودنشه، و دوم انتقال از جنبه نظری مفید بودن یا نبودنشه. من بحثم رو روی موضوع دوم متمرکز میکنم، به این معنا که آیا از جنبه نظری انتقال تهران به عنوان مرکز تصمیم گیری های کلان در کشور به نقاط دیگه آیا مفید هست یا نیست به لحاظ اقتصادی، و دو اینکه منظور من از انتقال، انتقال ساختمان نیست یا انتقال فرضاً ماشین‌آلات یا دستگاه نیست، بلکه انتقال تصمیم گیریه. بنابرای نظریه های اقتصادی اساساً تمرکز با خودش یک مشکلاتی به وجود میاره، از جمله اینکه اگر نتایج آمارگیری هایی که الان در دسترس هست بپذیریم، 15% جمعیت ایران در تهران متمرکز میشه. حال اون که ما میدونیم به لحاظ بودجه عمرانی حدود 60% از بودجه عمرانی مصرف میشه در تهران، یا حدود 25% تولید ناخالص داخلی در تهران ایجاد میشه، و این باعث یک نابرابری در توزیع منابع شده که بخش عمده ای از این به اصطلاح منابع هم رانتیه، اون مشکلات و پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت، به این معنا که کارآمدی اقتصادی رو از بین میبره، توزیع مناسب و عادلانه درآمد و امکانات رو از بین میبره، و این یک تهدید حتی میشه گفت سیاسی و ملی برای کشور. ببرازم به یک مسئله اقتصادی به طور خاص، ما میدونیم واحدهای اقتصادی اگه تهران رو به عنوان یه واحد اقتصادی بزرگ تلقی کنیم، حالا بخش عمومی دولتی و بخش خصوصی، اقتصاددان ها معمولا توصیه میکنن، میگوین که خب باید اثر اندازه ظاهر بشه در رشد یک واحد اقتصادی، اونجاست که اون نقطه مطلوبه، به این معنا که یک واحد اقتصادی با بزرگتر شدن راندمانش، بازدهش افزایش پیدا میکنه تا یه نقطه‌ای، بعد از اون دیگه این بازده کاهش پیدا میکنه تا جایی که دیگه به صرفه نیست. الان با توجه به اوضاع احوالی که تهران داره، یعنی صرف نظر از اون پیامدهای منفی زیست محیطی که دوستان بهش اشاره کردن، یا مسئله ترافیک یا مسائلی از این جمله، با این تمرکز ثروت، تصمیم گیری و قدرت در تهران، در واقع ما ایجاد کردیم یک شرایطی رو که باعث شده که مشارکت در عرصه اقتصادی برای سایر مناطق کاسته بشه، به این معنا که ما الان مناطقی رو داریم که بسیار فقیر هستن در کشور، مناطقی رو داریم که بالقوه بسیار مستعد هستن برای سرمایه گذاری، ولی که اونجا سرمایه گذاری نیست، به خاطر اینکه سرمایه منتقل میشه به تهران، و اگر سرمایه گذاری اونجا بشه قطعا بازده سرمایه بیشتر خواهد بود و پیامدهای مثبت اقتصادی هم البته به اصطلاح بیشتر خواهد بود. بنابراین از نظر نظریه تاثیر اندازه بر اقتصاد، الان تهران به یه مرحله‌ای رسیده که دیگه بازده کافی نداره برای منابع اقتصادی، بنابراین توصیه میشه که انتقال داده میشه. تجربه کشورهای دیگه مثل همین سوئدی که من هستم همین رو نشون میده، یا حتی کشورهای اسکاندیناوی یا شمال اروپا نشون میده که شهرهایی که از یک اندازه معینی اندازه‌شون بیشتر میشه، به جای اینکه اقتصادشون بهتر بشه و بازده اقتصادی افزایش پیدا میکنه بکنه، کاهش پیدا میکنه و منابع هرز میرن، و حالا اگر حتی ما تأثیرات قدرت و رانت و اینا رو هم در نظر بگیریم، در سوئد تجربه سوئد نشون میده که خب اینها وزارت خونه ها رو پراکنده کردن در شهرهای مختلف، دولت رو کوچیک کردن و بدین طریق تونستن یک سطح نسبتاً متوازن از درآمد و مصرف رو ایجاد بکنن در کشور، و این کمک کرده به ثبات سیاسی اقتصادی در کشور، که به هر حال این هم میتونه برای خودش پیامدهای مثبت اقتصادی تلقی بشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی به اصطلاح امنیتی باعث میشه که هزینه‌های کلانی صرف این موارد بشه. با این توزیع موزون امکانات در سطح کشور میشه اون تهدیدها رو تبدیل به یه فرصت کرد، و از این سرمایه که الان در پایتخت متمرکز شده، به هر حال به شیوه بهتری استفاده کرد.
آقای علوی، به بحث هزینه ها برمیگردیم. من میخوام الان اینجا از آقای قاضیان سوال بکنم که تجربه انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگه توی کشورهای دیگه چطور بوده. آقای علوی از تجربه سوئد گفت، شما آقای قاضیان تجربه دیگه دارید؟ چون طرفداران انتقال پایتخت میگن که تجربه موفقی بوده در کشورهای دیگه، شما چی فکر میکنید؟
میدونید مسئله انتقال پایتخت یه مسئله نسبتاً کهنه است، به این معنی که چیزی بوده 3 قرن در واقع این پدیده وجود داشته، یعنی از قرن 18 هم که امپراتور روسیه مسکو را به سن پترزبورگ، یعنی پایتخت را از مسکو به سن پترزبورگ انتقال میده، تا اوایل قرن گذشته که پایتخت هند از کلکته به دهلی میاد. اما وقتی به الگوهای این انتقال نگاه میکنیم، 2-3 الگوی عمده را میبینیم. برخی از این انتقالها دلایل سیاسی و قومیتی و هویتی داشته. بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل موریتانی، بوتسوانا، لیبی، مالاوی، تانزانیا پایتختشون رو به این دلایل عوض کردن از جای دیگه، تا برسیم به قزاقستان که از آلماتی به آستانه برد. اما مواردی هستن که دلایل فنی براش وجود داشته، یعنی آمدن شهر جدید رو ساختن و پایتخت رو منتقل کردن، یا شهرهای مختصری رو که بوده توسعه دادن و پایتخت رو بهش انتقال دادن. مهمترین اونها انتقال پایتخت برزیل هست از ریو دو ژانیرو به برزیلیا در فکر کنم سال اواخر دهه 50 میلادی بوده، که این در واقع آغاز شروع این سیر هست در دوره جدید. بعد میبینیم که پاکستان از کراچی پایتختش رو به اسلام آباد منتقل میکنه، نیجریه از لاگوس به آبوجا منتقل میکنه، و این اواخر در سال 2000 مالزی تصمیم گرفت که از کوالالامپور به پوتراجایا بره. اینا انتقال هایی بوده که اتفاق افتاده به دلایل فنی. وقتی به این موارد نگاه میکنیم، میبینیم اون شهرهایی که پایتخت ازش بیرون رفته، مشکلاتش کماکان سر جای خودش باقی. یعنی مشکل ریو دو ژانیرو، مشکل کراچی، مشکل لاگوس و مشکل کوالالامپور سر جاشون باقی مونده. مشکل آلودگی، مشکل جرمخیزی، مشکل مسکن و مشکل ترافیک. یعنی 4 دلیل عمده ای که معمولا آورده شده برای انتقال پایتخت. برای اینکه انتقال پایتخت از یک شهر به شهر دیگه، بزرگ بودن اون شهرها رو عوض نمی‌کنه. چون شهر بافت ارگانیکه و به این معنی باید توجه کرد که حیات خودش رو تا مدت زیادی با وجود بریدن بخشی از اعضاش ادامه میده، و وقتی ادامه داد اون بزرگیش هم تا حد زیادی باقی مونه، چون بزرگی با یک مقدار توجیهات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی همراه بوده و اون وزنی که این توجیهات داشته سر جای خودش باقی مونه. البته در جاهایی که اقتصاد کماکان متمرکز باشه این مشکل شدیدتر باقی خواهد موند، ولی در جاهایی که باز بشه مثل تجربه سوئد که اشاره کردن، که عدم تمرکز با یک نوع آمایش سرزمینی همراه بوده با کوچک شدن دولت، و البته در این اواخر در 3-4 دهه اخیر الکترونیک شدن دولت، که خیلی از این مشکلات رو کاهش میده. یکی از مشکلاتی که در طرح انتقال پایتخت از تهران وجود داره این است که به جایگزین‌ها توجه نشده. یکی از جایگزین‌های مهم همین مسئله دولت الکترونیکی است. بسیار از مشکلات مربوط به آلودگی و ترافیک که با مسئله سفرهای شهری ارتباط داره ناشی از اقدامات است که افراد برای کارهای دولتیشون باید انجام بدن. دولت الکترونیک بسیاری از این کارها رو کاهش میده.
آقای بربر، سوال بعدیم از شماست. در صورتی که پایتخت از تهران منتقل بشه به شهر دیگه‌ای، شما فکر می‌کنید که این شهر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ آیا باید اصلا از اول یک پایتخت ساخته بشه، شهری به عنوان پایتخت ساخته بشه با ساختمان‌های خاص، با مراکز خاص، یا اینکه اصولاً شهری که وجود داره رو میتونن به صورت پایتخت مناسب سازی بکنن؟
قبل از اینکه من به این مطلب جواب بدم، در تایید فرمایشات آقای قاضیان یه چند نمونه دیگر من میخوام ارائه بدم که این شهرهایی که به هر دلیلی پایتخت شدن، یا از لحاظ سیاسی و یا اینکه اقتصادی و غیره، و یا اینکه میخواد یک جای بهتری بسازن، همه ناموفق. ضمناً من یه سری رقم در این مباره که نشان دهنده این است، این قسمت دولتی از لحاظ نفرات خیلی در هیچ مملکتی زیاد اثرگذار نیست روی جمعیت کل. یکی از شهرهایی که خب تا حدی اتفاقا فعالیت همی شهر واشنگتن دی سی است، که وقتی که بنای اون گذاشته شده 1791 و خب نزدیک 200 سال هم وقت داشته برای اینکه به جایی برسه. واشنگتن دی سی هنوز که هنوزه نسبت به شهرهای دیگه آمریکا، نیویورک، اینا جمعیت شهری است، نه جمعیت منطقه‌ای. جمعیت نیویورک 8,500,000 نفره، مال لس آنجلس 4,000,000، مال شیکاگو 2,700,000 نفر، جمعیت واشنگتن دی سی هست 600,000. یعنی این قسمت دولتی جمعیت رو کم میکنه، میبینی که تعداد خیلی کمی هست. در استرالیا که شهر کمبرا ساختن برای پایتخت، سه جمعیتی سیدنی جمعیت 4,600,000 نفر داره، ملبورن 4,200,000 نفر، بین 2,200,000 نفر، کمبرا 400,000 نفر جمعیت داره. راه همه که مشکل یک پایتختی مخصوصا در ایران حل بشه، ما سابقه تاریخی در این مورد داریم. اون مطلبی که میگوند ملوک و طوایف در ایران، و من توی یک سری مقالات هم ثابت کردم که ملوک و طوایفی نبوده و قدرت استانی بوده، برای اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی همش در مرکز جمع نشه، باید اختیارات بیشتر به مراکز استانها داده بشه، یعنی تبدیل بشن به یک سری پایتخت‌های کوچیک. همون مطلبی که در سوئیس وجود داره، در آلمان وجود داره و خب ممالک وجود دارد. در جواب سوال شما، با وجود این که خیلی دلم میخواد که یک پایتخت از نو بسازم به عنوان یک آرشیتکت و یک شهرساز، ولی اصلا نه با به وجود آوردن یک شهر جدید موافق هستم و نه به انتقال تهران به یک شهر دیگه.
به عنوان آخرین سوال آقای علوی، شما یه صحبتی در مورد هزینه ها کردید در موافقت با انتقال پایتخت از تهران. شما فکر میکنید که این هزینه هایی که انتقال یک پایتخت ممکنه داشته باشه چقدر هست و آیا اصلا میشه که در شرایط فعلی این هزینه ها صرف بشه؟
تخمین های مختلفی وجود داره خانم، از جمله اینکه گفته میشه فرضاً در سال 68 این تخمین داده بودن که حدود 5,000 میلیارد تومان هزینه انتقال پایتخت خواهد بود، یا بعدها یک تخمینی داده شد که حدوداً 223,000 میلیارد تومان این انتقال خرج خواهد داشت، یا یک جور دیگه اومدن به محاسبه کردن گفتن 10 برابر بودجه عمومی و حدود مثلا 6 برابر کل بودجه دولت هزینه خواهد داشت برای انتقال. منتها به گمان من از اون جهت که در این محاسباتی که شده، هزینه های تمرکز فعلی، حالا اهم از هزینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ملحوظ نشده، بسیار دشواره که بشه هزینه پذیرش وضعیت فعلی رو با هزینه انتقال مقایسه کرد. اما در مجموع نشانه هایی که وجود داره، و البته این نشانه ها قابل تحویل به زبان های گوناگون میشه، به شیوه های گوناگونی تحویلش کرد و نقدش کرد، با گمان من مسئله اساسی در شرایط فعلی این نیست که فرضاً ما در تهران شاهد مسئله محیط زیستی هستیم، مسائل جرم و بزهکاری هستیم یا مسائلی از این قبیل. مسئله اساسی این تمرکزی است که بر اقتصاد و سیاست در ایران سایه افکنده و هزینه های اون، هزینه فقدان دموکراسی در ایران، هزینه فقدان یک توسعه موزون اقتصادی اجتماعی سیاسیه، و ما میدونیم این هزینهش بسیار زیاده. شاید بشه گفت هزینهش همون هزینه عقب‌ماندگی ایران از جامعه پیشرفته، از به حساب پیشرفته بین‌المللیه. هرچند نمیشه اینها رو به دلار یا به ریال ترجمه کرد و بازگو کرد، ولی کم قاعدتا میباید هزینه هاش بسیار زیاد باشه. اون چیزی که من روش تاکید دارم، مسئله ناکارآمدی منابعی که الان متمرکز شده در تهران و تبدیل شده به ران، و دوم مسئله توزیع مناسب و موزون منابع و عدالت اجتماعی، که ما میدونیم این دو مسئله مسائل بسیار بزرگی هست و میشه برای دستیابی به اونها هر هزینه‌ای، حالا 25 سال طول بکشه، 6 برابر بودجه رو پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه یک مسئله تاریخیه، یک مسئله است که با با عدالت با دموکراسی در ایران گره خورده و حل این جزء لاینفک پیشرفت اقتصادی اجتماعی و سیاسی در ایران.
متشکرم از شما که این هفته هم در برنامه دیدگاه ها همراه ما بودید. ممنون از هر سه مهمان این برنامه، داریوش بربر، آرشیتکت و برنامه ریز شهری در تهران، حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. من فرین عاصمی تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنم.